بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر استاد علی دوست 11/8/90.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که اصل بحث ما راجع به فلسفه تفسیر و قواعد تفسیر، یعنی اون کلیاتی که یک مفسر باید مطرح نظر خودش قرار بده، یکی از اونها توجه به شأن نزول آیات و اسباب نزول آیات. بنابراین شد که ما این دوتا واژه رو، شأن نزول، سبب نزول رو تفاوت نگذاریم، ولو در علوم قرآنی تفاوت‌های گذاشتن که دیگه اون خارج از محور ماست. این بحث شأن نزول یا اسباب نزول، توجه داشته باشید که ریشه از این میگیره که قرآن برخلاف تورات و انجیل که گفتن تنزیل دفعی داشته، ولی قرآن خب می دانید یک بار تنزیل دفعی داشته. انا انزلناه فی لیلة القدر، که اشاره داره به تنزیل دفعی قرآن، و یک تنزیل هم نزول، هم نزول تدریجی داشته در طول 20 سال، یا به تعبیری 23 سال، با 3 سال مثلا قطع نزول 20 سال قرآن نازل شده. به خاطر همین جهت دوم، یعنی نزول تدریجی قرآن، قرآن شأن نزول پیدا کرده، اسباب نزول پیدا کرده آیات. نکته دیگه که باید محرک من و شما باشه در اهتمام به شأن نزول ها، میشه گفت که شأن نزول و اسباب نزول یک دانش مذهبی است، یعنی شیعی است بیشتر تا اسلامی. در واقع این یک تراثی است که ما از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم و بعد هم از حضرات معصومی. تا جایی که گفته شده 4000 روایت در شأن نزول، در اسباب نزول ما الان داریم، یعنی این تراث ماست. یا ذهبی در میزان الاعتدال میگه که بالاترین صحابی در دانش اسباب نزول و شأن نزول علی ابن ابی طالب بود علیه السلام. حتی اون قرآنی که حضرت امیر داشتند و بعد میدونید دست ائمه است، همین قرآنه، بدون کم و کاست، ولی همراه با اسباب نزول و شأن نزول، که سلمان میگه پس از رحلت پیامبر علی علیه السلام به جمع آوری قرآن پرداخت همراه با سبب و شأن نزول. بعد خود حضرت می فرماین قرآن رو برای مسلمان ها آوردن در حالی که مشتمل بر اسباب نزول بود، البته مشتمل بر ناسخ و منسوخ اینا بوده، از جمله اون نقطه پررنگش همین اسباب نزول. خب فارغ از اینها هم حالا غیر از این که خود قرآن یه حقی داره تدریجیه، یا این که عرض کردم یک تراث شیعیست، تراثیست که بانیش امیرالمؤمنین حضرات معصومین هستند. شاید بگیم باز از همه اینا مهمتر اینه که بالاخره انسان باید بفهمه آیات رو. در اون مثالی که هفته گذشته براتون زدم که گفتم بعضی از این پرنویس ها پر نوشتار ها منتها بی تأمل میاد آیه‌ای که شأن نزول خاصی داره برمیداره، فارغ از شأن نزول ازش کثرت‌گرایی، تکثرگرایی یا پلورالیسم رو برداشت میکنه و بعدم کتاب مینویسه. جواب تمام اون آشفتگویی ها یک کلمه است که به شأن نزول این آیه توجه نشده است. ابن عبدالحدید یک مورد دیگه ای نقل میکنه، میگه که برخی از مسلمان ها البته نام عثمان ابن مسعون برده شده، من این را تأمل دارم، شخصیت بزرگواری بود ولی خب برای اشتباه کرده، عثمان ابن مسعون و احتمالا داداشش باشه قدامت ابن مسعون، اینها خب شراب مفصلی خوردن، میگساری کردن، وقتی بهشون اعتراض شد که چرا شما که مسلمانی آیه تحریم شرابم نازل شده، گفتن که ما استناد به این آیه میکنیم، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح کردن، دیگه حالا هر چی میخوان بخورن، لیس جناح فیما طعموا، تو طعام تو شرب آزادن اگر ایمان و عمل صالح داشته باشن. گفتم ما ایمان که داریم، عمل صالح هم داریم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، جهاد میریم، قرآن داره که دیگه طبیعتا در غذا خوردن و امثال ذلک آزادی. که بعد گفتن که بندهای خدا این آیه راجع به مسلمان هایی است که قبلا مبتلا به میگساری بودن، به شرابخواری بودن، ناراحت بودن که یا رسول الله ما از این زهرمار زیاد خوردیم، مثلا گوشتمون، پوستمون، کبدمون با این عادت کرده، رشد کرده، حالا این آیات تحریم شراب اومده، یعنی ما مؤاخذ نمیشیم؟ آیه اومد که نه، اگر ایمان دارید، عمل صالح میکنید، حالا آنچه خوردید خوردید، آیم تعمو هست نه تطعمو، مثلا مال گذشته است و آیه اصلا جواب اوناست، جواب کسانی است که گفتن ما سابقه خوبی نداریم، شبیه همون حرفی که هفته پیشم مسلمان ها می آمدن پیش رسول خدا می گفتن یا رسول الله پدران ما بر کفر مردن، مادران ما بر شرک مردن، یکی می گفت یهودی مردن، یکی می گفت نصارا مردن، یکی می گفت صابعی مردن، آیه آمد که انا الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارا، اگر درست بخونم تا آخر، که لهم درجاتون عند ربهم. اما این که حالا بعد از این که آیه آمده، پیغمبر آمده، قرآن آمده، بازم بگه که یهودی باش، نصرانی باش، خب اصلا نور اسلام گن نمیشه با این جمله. این هم همینطوره. بگذارید من این بحث رو عبور کنم. آقایون با همه به اصطلاح فخامتی که داره و بستی که میشه اینجا داد و واقعا جای گفتگو زیاده، من توصیه میکنم به خصوص دوستان ما در مدرسه که این رو بهش اهتمام بورزید، گرچه این برنامه ها گاهی سنگینه دیگه حجم نداره، ولی در بستر زمان باید حلش کنید خودتون، اینا رو حتی میتونه به عنوان مطالعات آزاد، مطالعات تکمیلی، تکمیل مطالعات یه سهمی بگذارید. بالاخره اسباب نزول، شأن نزول یک دانش، حالا نگیم دانش، یک گرایش هست در علوم قرآنی. این خیلی ناجالبه که مثلا یک بالاخره فاضلی نسبت به این بخش و این قسمت بی اطلاع باشه. ولی بگذاریم، من بگذارم، عرض میکنم با این فرض که دیگه انسان خودش بره دنبال این کار. خب یکی از به اصطلاح قواعد تفسیر و چجور تعبیر کنم، همون فلسفه تفسیر، روش شناسی و به اصطلاح متدولوژی راه پیدا کردن به بطون آیات، اصلی که شاید نمیدونم از این به اصطلاح علوم قرآنی ها وارد شدن نشدن، من بگم نه شاید بعد گفته بشه که نه مثلا این اواخر، اون چه مسلمه در گذشته های این بحث مثلا نشده، اینو من میتونم اطلاع دارم، اما در مثلا این یکی دو دهه اخیر خب در علوم قرآن کتابهایی نوشته شده، کتابهای خوبی هم هست انصافا، درست بازار کتاب خیلی آشفته است و آشفته نویس و پرنویس هم زیاد داریم، اما انصافا تحقیقات خوبم زیاد داریم، بدبین نباشیم، یعنی حجاب معاصرت ما رو نگیره و خودمون رو محروم کنیم، گاهی گوشه و کنار لابلای همین کتاب‌های بیخود و آشفته تحقیقات خوبی هم جوانهایی داریم الحمدلله از حوزه، از دانشگاه، عمدتاً از حوزه واقعا خوب می‌نویسن، هم اهل دقتن، هم هنجارهای تعریف و مراعات میکنن، هم کار میذارن، وقت میذارن، یه نعمتی هم که باز باید ما شکر گزارش باشیم، اینا نعمت هاییست برحال، همین به اصطلاح جشنواره ها، همین مراکز برحال کتاب فصل، کتاب سال، کتاب نمیدونم فارابی، امثال زاله، خب اینا یه چیزهاییست که انصافاً نعمت هاییست که کسی که تو قضیه باشه متوجه میشه، این لابله ها برحال آثار خوبی به وجود میاد، شاید در این دو دهه نوشته باشن راجع به این نکته که عرض کردم محضرتون، و شاید هم نه کاملا جدید باشه که حال ما داریم مطرحش میکنیم، انشاءالله شما جوانترهایی که فرصت بیشتر دارید دنبال کنید. ببینید، خب ما یک باور داریم، باور اسلامی حتی، نه فقط شیعی، که قرآن کتابی است لایه‌دار. حالا غیر از این که یک عبارتی داره به قول امام صادق علیه السلام للعوام و یک اشاراتی داره للخواص، فراتر از اینها بطونی داره و اون لایه‌های زیرین که معمولاً برای غیر حضرات معصومین قابل کشف نیست. اشارات قرآن چرا؟ اشارات قرآن با تأمل به دست میاد، ولی معمولاً معانی بطون نه. در اون قصه زنی که بعد از همبستر شدن با شوهرش بعد از 6 ماه وضع هم کرد، یه خیلی معروفه، روایات صحیح و معتبرم داره، آوردنش پیش اون خلیفه دوم، گفت باید سنگسارش کرد چون با 6 ماه مشخصه قبل از این شوهری داشته و بچه مال این نیست، اون موقع که شوهر نداشته پس زنا کرده، باید رج بشه یا باید سنگ شلاق بخوره. امام علیه السلام فرمودن امیرالمومنین که ولی قرآن چیز دیگه ای میگه غیر از حرف تو رو میزنه، چون قرآن یک جا داره که حمل بچه و شیرخارگی بچه مجموعاً 30 ماه و حمله و فصاله 30 شهر. در جای دیگه قرآن داره که والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران 2 کامل بچه رو شیر بدن. خب 2 از 30 ماه کم میکنیم میشه 6 ماه. پس قرآن اشاره داره به اقل مدت هم 6 ماه و جناب یحیی با 6 ماه متولد شد، همونطور که امام حسین علیه السلام هم 6 ماهه به دنیا آمدن. حال شاید برحال علم امام که حساب و کتاب نداره، اصلا شاید تولد خود امام حسین هادی به این نکته مثلا شده، نمیدونیم، به ذهن امام. که الان هم در کشورهای اسلامی اقل مدت عمر به عنوان قانون 6 ماه، کشور خود ما همینطوره، یعنی در فقه هم که همینه، میدونید شیعه و سنی، چون این روایت در منابع اهل تسنن مشهورتره تا منابع ما، ولی زا قانون هم هست اقل مدت هم 6 ماهه. اگر یه خانمی 6 ماه پیش شوهر کرده با یه آقایی، بچه متولد بشه نمیتونه بگی این بچه مال من نیست، به حکم الولد و للفراش ملحق به اینش. این ببینید این سنخ اشارات، همونی که در اصول فقه بهش این گفت دلالت اشاره، یعنی یک ظریفی، یک رندی، یک عالمی 2 آیه رو بذاره کنار هم و یه چیز سومی رو درک میکنه، کشف میکنه. اما قرآن فراتر از اشارات بطون داره، بطونی که عرض کردم باید یک حجتی پشتش باشه تا انسان بفهمه. خیلی از روایات ما تفسیرش تفسیر بطنیه، مثلا وقتی که امام الشمس و القمر رو تفسیر میکنن به بعضی از خلفای جور، نگاه کنید الشمس و القمر رو به حسبان که امام میفرماین این شمس فلان قمرم فلان، به حسبان هم یعنی اینا میکشیم پای محاکمه و حسابشو میرسیم. حال باز به چه مناسبت اینا به این تعبیر بکنیم، چون معمولاً شمس و قمر تعبیرهای خوش به کار میره نه ناخوش، ولی خب دی حالا اینجور شده دیگه. یا در روایت ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، امام میفرمایند ما هستیم شهور. یا در آیه کریمه فلینظر الانسان و الی طعامه، امام میفرمان ای الی علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، اینو نمیشه گفت اشاره، این یک کمی قایمتره، یک کمی لاتره، میره اون لایه ها، که البته با اذعان به این که خود لایه ها بطون داره، یعنی بطن بطن داره، باز اون بطن 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 داره. خب ببینید اینایی که من گفتم اینا جز معتقدات ماست، باورهای ماست. نکته ای که من فکر میکنم اگر دنبال کنیم خوبه، ولو فل جمله، چون همش اشاراته، اینه که آیا یک به اصطلاح متدی، یک روشی، یک منهجی داریم که آگاه بشیم، یعنی از خود قرآن ها به این بطون. خود قرآن راضی به این قضیه چه فکری کرده؟ اینجوری سوال کنیم، آیا تدبیر اندیشیده یا نیندیشیده؟ ببینید اینی که من اشاره کردم الان که معنای بطنی رو باید حجت و حجت معصوم بیان کنه، خب این خیلی خوبه، اما اینو آدم نمیتونه مثلا به دیگران منتقل کنه. یعنی اگر گفت که مراد از شهور دوازدهگانه دوازده امامه، خب کسی اثر تعبد قبول میکنه، اما میشه راهی داریم که اینو بتونیم قابل فهم ترش کنیم، حتی به یه سنی هم بتونیم بقبولانیم و ذلیلش کنیم، خاضعش کنیم. اینو من عرض میکنم مثلا روش شناسی رسیدن به معانی بطنی جدا از اون فرمایش معصوم و اون راه تعبدی. به عبارت دیگه اون راه تعبدی رو بتونیم استدلالیش کنیم. این اصلا نقطه واقعا قابل پیگیری است. حالا اصلا پایگیری شده یا نشده به نظر میرسه، این که عرض میکنم با احتیاط میگم، یعنی نمیخوام بیشتر از علمم حرف بزنم و الا ممکن بود بگیم همه، به نظر میرسه آقایون در بسیاری از آیات قرآن معمولا برای اون معنای بطنی یه قرینه تو ظاهر ریخته، اشراف کرده که اگر کسی حالا با هدایت معصوم یا حتی پس از هدایت معصوم مستقلن هم فکر کنه میتونه از اون قرائن استفاده کنه. یعنی پس اینطور شد، یکی این که از طریق معصوم برسیم تعبدن قبول کنیم و طبیعتاً به اون یک شیعه باور کنیم، دوم این که از طریق قرائنی که خود آیه میریزه و میپاشه، یک رگه هایی رو میپاشه که و رد میشه ها، وایم نمیشه قرآن ها، که اون وقت باید اهل معانی به تعبیر امام صادق اولیا مثلا بهش برسن. من برای اینکه به اصطلاح کلیگویی نکرده باشم یه مواردی، موارد خیلی من اینجا یادداشت کردم، خودش یه چندین هفته وقت میبره، ولی حالا در حد دو سه نمونه که داشته باشیم. یک آیه هست در قرآن، سوره مریم آیه 58، آیه اینه، ببینم شما چی برداشت میکنید. و ممن حدینا وجتبینا، برای من آیه رو کامل ننوشتم، راجع به پیامبران سابق کسی در خدمت قرآن هست؟ بخونید آقا آیه 58 رو. بله بلندتر دو آرامتر که دوستانم با شما بیان جلو. انعم الله
علیهم من النبیین من ذریت آدم و من من حملنا مع نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و من من هدینا و اجتبینا الا تطلا علیهم آیات الرحمنه خبرو تد جدا.
بسیار. ببینید این آیه خب راجع به برگزیدگان به اصطلاح مجتبین و هدایت یافتگان، ممن حدینا و اجتبینا، هم مال گذشتگانه دیگه، من النبیین، من ذریت آدم، ممن حملنا مع نوح. تا اینجا که میاد میگه ممن حدینا و اجتبینا، ادامه همونه دیگه، هدایت کردیم و برگزیدیم. فضای آیم فضای برگزیدگان پیشین. ولی یه دفعه امام سجاد ذیل این آیه میگن نحنو اونینا بها، چاله که درست تلفظ کردم، ما مقصودیم به ممن هدینا وجتبینا، ما مقصودیم. خداییش اگر ما تعبد رو بذاریم کنار و اینکه حالا امامی فرموندند و صادق، مصدق، معصوم، پاک، پاکیزه، به ذهن نمیرسه این قضیه و این در نمیاد از آیه ما مقصودیم. حالا چه بخواد امام بفهمون که فقط ما مقصودیم، چه بخواد بگن ما هم مقصودیم، گرچه ظاهرش اینه که نه، یعنی ما مقصودیم، نگفتن ما و دیگران. خب از سر تعبد قبول کنیم و بگیم یک معنای بطنیست که نه عبارتش دلالت میکنه نه اشاره. خب اشاره جز دلالات بود همونطور که مثال زدم. این نه، حالا هر شما با این آیه ور برو، برای نیست چیزی به این در این راسته در این راستا چیزی تحویل بده. ولی من عقیدم اینه که حالا نمیدونم باز مفسرین چی گفتن چی نگفتن، اینا رو اگر دوستان دنبال کنن خوبه. یکی دارم عرض میکنم، حالا یه چیزیست که به ذهن خود ما رسیده، خود این آیه اتفاقا ریخته این قضیه رو، برای این که ببینید آیه همه الفاظ ماضیه، آیه ماضیست. یک بار دیگه اگر بخونید، از قبلش هم ماضیه، همه راجع به این که ما نرس دادیم، بخونید آیه رو، قبلش هم یک کمی شاید 57 باشه. ادریس
و رفعناه مکانا علیا،
رفعناه مکانا، بله یه جمع
رفعناه مکانا علیا، اولئک الذین انعم الله
علیهم، انعم الله علیهم گذشته
من ذریه
آدم
ومن من
عملنا معنو
ومن ذریه ابراهیم و اسرائیل ومن من هدینا و اجتبینا.
بله، حالا همینجا یه دفعه میگه اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، اذا تتلا علیهم، وقتی تلاوت میشد، تتلا مگه فعل مضارع نیست؟ وقتی تلاوت میشود، بگیم که مضارع ماضی محقق الوقوع تعبیر مضارع شده، این که نداریم که، حالا عکسش رو یه شوخی کردن گفتن داریم ماضی، چی بود اون تعبیر؟ مضارع محقق الوقوع تعبیر ماضی بشه، که اون یه لطمه ای زده به معرفت قرآن، رو یه موقع براتون عرض میکنم چرا اینجور گفته شد. اما عکسش دیگه هیچ جنی نگفته، هیچ انسی نگفته، بگه ماضی رو تعبیر به چی بکنیم؟ مضارع. واقعا اینجا جای سوال نیست. خب اذا تلیت، وقتی تلاوت میشد، خر رو بچن داره، خر رو اذا تلیت علیهم آیات الرحمن خر رو، گذشته بودن دیگه اینا، کسانی هستن آدمه پاکیزه بودن، خوب بودن، که وقتی آیات تلاوت میشد به سجده میافتادن. این به هم ریختگی حکایت از چی میکنه؟ اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، حتی اگر آینده مراد بود با ازا ماضی می اومد، حالی که ماضی مراده مضارع بیا، این نه ادبیات دلالت میکنه، نه معانی بیان تایید میکنه، نه هیچ. ولی اگر گفتیم که نه، این آیه در واقع اشاره میخواد بکنه به کسانی که در آینده میان، کسانی که وقتی آیاته اونا رو گفته با تعابیر خودش، ولی بعد میگه و ممن هدینا و اجتبینا، از اونایی که، از گروهی که ما برگزیدیم و انتخاب کردیم، کسانی هستن که وقتی آیات تلاوت میشه خر رو سجدن. من فکر میکردم حالا ما مضارعش رو درست کردیم چون اینا آینده هستن، نحنو اونینا به ها. اما چرا خرو و قانونش بود که به یه ازاد توتا علیهم چی؟ یخر رو. این هم یک لطفی داره، لطافتی داره، بی لطف نیست تفسیر رو. گویا میخواد دیگه اذا تطلا علیهم آیات الرحمن، اینا به سجده افتادند، این اصلا زمان نمیبره بین تطلا و خر رو. اذا تطلا خر رو وقتی تلاوت میشه افتادن به سجده، یه دفعه میگیم وقتی تلاوت شد می افتند، یه دفعه میگیم چی؟ افتادند. میگه تا میگم یا حسین، یه دفعه میگیم تا میگیم یا حسین میگرید، یه دفعه میگیم تا میگیم یا حسین گریه کرده است، اشکش آمده. فارسی میگیم تا بگیم یا حسین اشکش اومده. یعنی از اون بر خرو رو ماضی میاره که میخواد بگه اصلا زمان نمیبره، از این بر تطلا میاره که بخواد اشاره کنه به افراد آینده. البته خیلی هم ممکنه اینو نرسن، بی دقت از این تعبیر تطلا هم معنای گذشته رو بگیرن، غلط هم نیست، چون بین معانی عوام و ظاهری با معانی بطنی میدونید میتونه جمع بشه. یعنی ببینید در این آیه برای اینکه قرآن اشاره کنه به اون معنای بطنی که امام سجاد میگن ما مقصود شدیم، باید عوض کردن یک فعل، جا به جا کردن فعلی که درست توجیه ادبی و منطقی نداره. میبینی که البته بازی چیز شما بگم، حالا بخواهید مختصر بگردید، متمول بگردید، بعد یه بچه ادبی درست کنید، چاهش هم همین آیه باشه. اینا اجتهاد بعد از بغوث، این فایده نداره. مثل لغت، لغت خیلی وقتا یه معنا برای لفظ میکنه بعد شاهد از قرآن میاره، این هیچ ارزش نداره چون اجتهادی میشه. مال یه دفعه یک گوشه پیدا کنیم این، بله اگر از غیر قرآن از زبان عرب شواهد متعددی باشه بعد میتونیم قرآن رو هم شاهد بیاریم، وگرنه ما نمیتونیم یه چیز خلاف اصل رو با قرآن ثابت کنیم. نمیدونم متوجه عرضم بشید یا نه. بله گاهی وقتا یه معنای آقا میگه توبه دو معنا داره، یکی توبه کرد، یکی قبول توبه کرد. میگیم از کجا میگی؟ میگه خلیل گفته، خلیل ابن احمد. خلیل رو نگاه میکنیم میبینیم سندش قرآنه، در حالی که در قرآن توبه یک معنا بیشتر نداره. توبه یعنی برگشت، انعطاف، منتها یک برگشتی عبد دارد به خدا، یه برگشتی خدا داره نظری داره به عبد. نمیدونم کجا معنای توبه دو معنا داره، قبول توبه غیر از معنای توبه، توبه یعنی توبه. از اینا زیاد داریم، این اجتهادایی که میشه. این وقت میخوام عرض کنم از معانی بیان یه مورد نیارید که سندش همین باشه، مثلا آقا درکم نکرده گفته باشه بله. گاهی وقتا مضارع معنی ماضی میده مثل این آیه، این نه تونست از زبان عرب بیاره شاهد مشبور کنه بده بخود معنی زبان بوده، اینم توجیه بشه. ببینید از اینها زیاد داریم، عرض کردم در اون قرآن بر زبان عرب نازل شده، نه زبان عرب بر قرآن.
به هر حال از این یک وقتی تو عرف عرب اینجوری بوده قرآن هم از این هست.
درست
به شاهد و قرآنی که میارم میخوام کاشف برمید بیانه که در عرب اینجور در واقع استعمال.
اگر اجتهاد باشه غلطه دیگه، همین اجتهاد نمیتونیم بکنیم. یعنی ما یه مطلب اجتهادی رو به زبان عرب نسبت، یعنی یه مطلب به زبان عرب نسبت بدیم بعد از قرآن اجتهادی رو از قرآن برای اون مورد، این درسته؟
که کاشف به عمل بیاد که چون
اون وقت باید حس باشه نه حدس. حدس فایده نداره دیگه، کاشف به عمل نمیاد اصلا، مگر هیچ توجیه دیگه نداشته باشه. و الا اگه توجیه دیگه داشته باشه ما نمیتونیم این حرفو بزنیم. بگیم عرب گاهی وقتا فعل ماضی به جای مضارع میاره، اذا وقعت الواقعه مثلا، شاهد بیاریم دیگه از قرآن. یعنی یک کس بگه آقا من عرب مضارع محقق الوقوع رو تعبیر ماضی میکنه، شاهد چیه؟ اذا وقعت الواقعه. دیگه هم شاهد داری؟ میگه نه. میگه خب این شاهد نمیشه، این تجسم قیامت رو میگه. مثلا خیلی از آیاتی که ماضی واقعا ماضیه، ان جهنم در محیطتون ملکافین واقعا ماضیه، اون یکی واقعا ماضیه، هیچی پس این میشه اشتغال. این که میگم باید از جای دیگه بنه، اینکه بخوام این خودم که مقام قرآن پایین تر از شعر فرز داره، اون اشتهاد رو شما نداره، این راه داره. تو سیوتی میخونه زنه دو معنا داره، یکی معنی علمه، یکی معنی گمان، درست شد؟ میگم از کجا معنی زنه میگید علمه؟ از به چه دلی؟ زنه یعنی زنه، میگه برای اینکه بعضی از جاها گفته انهم زن و انهم ملاقو ربهم، گمانم که ایمان نیست، یقین ایمانه، پس زنو یعنی ایقنو. خب حالا گفتیم نه اتفاقا همین تعبیر قرآنه که همون گمانم کافی است، بعضی مراحل ایمان واقعا خب تهش در بیاره یقین نیست، همون گمانه. کی گفته ما تو ایمان حتما یقین میخوام؟ اطمینان باشه کافیه.
تالیف
فاسد
میاره این
نحوه بردو؟ اصلا درو تالیف فاسدی که حجت نیست. بذارید من دیگه رد بشم. خب من این مورد دیگه وقت گذاشتم این نکته رو، حالا یکی دو مورد دیگه من فکر کنم لازم باشه عرض بکنیم انشاءالله تا بریم سراغ یه اصل دیگه. مثلا من ناخنم